بیاییم به نیمه دوم این ساعت، توجه کنید به خلاصه خبرها. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران صبح امروز با مقامات طالبان در کابل دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری نیمه دولتی مهر ایران، عراقچی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در خصوص روابط دو کشور و سایر موضوعات گفتگو کرده است. این اولین سفر عراقچی به افغانستان از زمان انتصابش به عنوان وزیر خارجه ایران است. در نتیجه آتش‌سوزی در قریه ژاک ولسوالی واند وایگل نورستان تاکنون 8 خانه سوخته است. محمد اسماعیل نورستانی، یکی از باشندگان این قریه، امروز یک شنبه افتدل و بر رادیو آزادی گفت که این آتش‌سوزی بامداد روز شنبه آغاز شد و تاکنون 8 خانه سوخته است. از سوی دیگر آجی عبدالستار خان، یکی از بزرگان قومی این روستا، گفت که جوانان روستاهای اطراف برای خاموش سازی آتش در محل حاضر شدند و آن را خاموش کردند. تا هنوز درباره علت این آتش‌سوزی چیزی گفته نشده است. در پی نگرانی‌ها از تداوم کاهش ارزش پول افغانی در برابر دلار آمریکایی، مقام‌های بانک مرکزی افغانستان در کنترل طالبان با صرافان جلسه برگزار کردند. بر اساس گزارش‌ها، مسئولان این بانک در این جلسه که امروز یکشنبه افتدل و صورت گرفته، از نمایندگان اتحادیه صرافان خواستند تا در جلوگیری از احتکار و قاچاق دلار با آنان همکاری کنند. در این دیدار نور احمد آقا، رئیس بانک مرکزی افغانستان در کنترل طالبان، نیز هشدار داد هر فردی که احتکار و یا پول قاچاق کند با برخورد قانونی مواجه خواهد شد. بر اساس خبرگزاری رویترز، قصر سفید دستور اداره جو بایدن، رئیس جمهور پیشین آمریکا، مبنی بر عدم ارسال بمب‌های سنگین به اسرائیل را لغو کرده است. همزمان دونالد ترامپ، رئیس جمهور جدید آمریکا، بدون اشاره به این موضوع گفت که بسیاری چیزها اکنون در راه رسیدن به اسرائیل هستند، اما او جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرد. و مردم بلاروس امروز یکشنبه افتدل و در انتخابات رای دادند که انتظار می رود الکساندر لوکاشینکو، متحد نزدیک ولادیمیر پوتین، برای هفتمین دور رئیس جمهور باقی بماند. لوکاشینکوی 70 ساله که به آخرین دیکتاتور اروپا معروف است، از زمان استقلال بلاروس در سال 1994 رئیس جمهور این کشور بوده است. انتظار می رود که پیروزی او در نتیجه این انتخابات اعلام شود. بر اساس برآوردهای سازمان دیدبان حقوق بشر ویاسنا، بیش از 50,000 نفر در این کشور به دلایل سیاسی در 4 سال گذشته بازداشت شدند.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی، با سلام و وقت شما بخیر. به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. در برنامه هفته در رابطه با مشکل ریلپس و یا معتاد شدن مجدد فرد تداوی شده به مواد مخدر بحث میکنیم. آخرین سروی در رابطه با میزان ریلپس و ایجاد مجدد در میان معتادان تداوی شده نشان داده که فیصدی ریلپس در میان معتادان تداوی شده در جهان 60% است و به بنیاد آمار تخمینی از مراکز ترک اعتیاد در افغانستان که توسط سازمان صحی جهان نشر شده، میزان اعتیاد مجدد در میان معتادان تداوی شده چیزی حدود 70% است. شماری از معتادان داخل بستر در مراکز ترک اعتیاد نیز در انگام مصاحبه با برنامه کاروان زر گفتند که از 2 تا 5 بار مواد مخدر را ترک کردند، اما بار دیگر با آن معتاد شدند. در این برنامه با مهمانان خود متیولا وزیری روانشناس، میوان هوشمند کارمند اجتماعی در یک مرکز ترک اعتیاد و دکتر نیمان پوپل متخصص تداوی معتادان صحبت میکنیم. برنامه را با متیولا وزیری آغاز میکنیم. وزیری صاحب، در ابتدا اگر به گونه مختصر در رابطه با ریلپس و یا اعتیاد مجدد در میان معتادای مواد مخدر و عواملی که سبب ریلپس میشه معلومات بدین.
در ابتدا باید بگویم که عود یا برگشت بیمار به خصوص برای شخصی که مدت طولانی از مواد مخدر را مصرف نموده است، زمانی که برای اولین بار بعد از ترک مواد مخدر مواد را استفاده می کند به نام لپس نامیده می شود. استفاده مکرر آن به نام ریلپس یا برگشت دوباره گفته می توانیم. اما عمیق لپس کردن ممکن سبب معتاد شدن یا برگشت دوباره مریض شود و یا هم وسواس خود را کنترل کند، در همین جا توقف کند و دوباره صحتمند بماند. استفاده مکرر مواد مخدر را به نام ریلپس یا برگشت دوباره به طرف معتاد شدن یاد می کند. قبل از همه ما باید تعریفی از اعتیاد داشته باشیم. اعتیاد بیماری روانی بازگشت پذیر عود کننده مزمنی است که می تواند فرد را مکررن به طرف عود و یا برگشت برود. از جمله می عوامل روانی فردی که می تواند در عود و یا برگشت مجدد به سوی مصرف مواد مخدر نقش داشته باشد، عبارت از صفات شخصیتی خود شخص است، تفکرات غیر منطقی خود شخص است، باورهای غلط شخص معتاد است، خودشگفت پذیری پایین است، بیماری های جسمی و نارضایتی بدنی است، عدم دانش و آگاهی لازم است و مسئولیت پذیری پایین، عدم آزادی و عدم خودکنترلی رفتاری است و هوش هیجانی پایین، هوش مصنوعی پایین، مشکلات کسب آرامش، لذت، مقاومت در برابر تغییر. چون این شخص در اجتماع زمانی که مواد مخدر را مصرف نموده از لحاظ شخصیتی بسیار آسیب زیاد دیده و مصرف مواد مخدر تبدیل به یک لکه اجتماعی ننگ برای شخص مصرف کننده مواد مخدر شده است. زمانی که فرد مواد مخدر مصرف نموده به خود به فامیل خود هیچ گونه رسیدگی ننموده، فقط در فکر مصرف مواد مخدر بوده و در فکر دریافت مواد مخدر و همین فرد معتاد چگونه این مواد مخدر را در کجا به مصرف برساند و از مسائل اجتماعی به دور مانده است و در این زمان که می خواهد که صحتمند شده در مسائل اجتماعی اجتماع بالای این فرد معتاد هیچ باور را ندارد، چون می گوید که خودت یک شخص معتاد مریض بوده اید و فعلا هم ممکن مریض باشی و یا هم ای بالای امی فردی که مواد مخدر مصرف نموده در خودت در اجتماع حقیر فکر نماید که در هر مسائل اجتماعی که دخیل می شود و مردم بالاش اعتماد ندارد.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر می‌گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست می‌ده، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که برای مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کلان چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب‌های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
با تشکر از وزیری صاحب، هوشمند صاحب، اگر به بعد اجتماعی ریلپس بیاییم، چی عوامل در اجتماع وجود دارد که فرد پس از ترک مواد مخدر و ترک مرکز تداوی دوباره معتاد میشه؟
هرچند جامعه افغانی و افرادی که دارن در جامعه زندگی میکنن و جامعه را تشکیل دادن از مریضی اعتیاد و پس از تداوی متاسفانه که آگاهی لازم ندارن، این افراد دوباره برگشت مریض یا ریلپس را دوباره شروع کردن مواد یا دوباره معتاد شدن میگوین. ولی ریلپس یا عود برگشت به مریضی اطلاق میشود که پس از معالجه کامل و صحتمندی دوباره به اندازه اولی یا پیش از تداوی موادی که مصرف میکرد با مو اندازه مواد مصرف کنن، این ریلپس میگن. علم اعتیاد و تحقیق که صورت گرفته، تریگرها یا همان خطرات اجتماعی و محیطی سر راه یک مریض است. مثلا یک مریض معالجه شده از ساحات و مکانهای عبور و مرور میکنه که قبلا در آن ساحه استفاده مواد مخدر داشتن، که این ترایگرها و خطرات باعث میشه وسواس مریض و دوباره گرفتن مواد شود، و یا هم با همتای خود ملاقات و سر میخورد. همتا هم کسی که امرای اینا مواد مصرف کرده با اونا دوباره سر میخورن، دوستی که همیشه مواد را با هم خریداری و استفاده میکردن اینا که مقابل میشن، متاسفانه که وسواس میشن و میل دوباره مواد گرفتن و یا ریلپس میکنن. و یا هم محیط اجتماعی آلوده از حرفها، از حرفای رکیک نسبت به فرد معالجه شده، و یا هم خرید و فروش استفاده کننده ها موجود وجود داره که مریض معالجه شده از پاکی و نگفتن به مواد مخدر را وادار به وسواس تضعیف تصمیمشان میکنه، یعنی تصمیمشان ضعیف میشه، متاسفانه که دوباره مواد میگیره.
خب دو مهمان ما در رابطه با عوامل محیطی و بود روانشناختی ریلپس گفتن. پوپاس چون ایتیاد خودش نوع بیماری است و اگر به مسئله ریلپس از دید طبی نگاه کنیم، چه عوامل سبب میشه تا فرد پس از سپری کردن یک مرحله طبی و با برگشت نزد خانواده بار دیگر به مواد مخدر رو میاره؟
ریلپس یک کلمه طبی معمول است و در اکثر موارد طبی استفاده زیاد دارد و اصلا بازگشت و ظهور مجدد اعراض و علائم یک بیماری بعد از تداوی گفته می شد، یا به اصطلاح هم عود دوباره هم میره گفته می تانیم. از نظر معالجه و تداوی اگه بگویم، عواملی که بسیار نقش بازی میکنه در قدم اول استرس است که یکی از شایع‌ترین علت ریلپس در نزد مریضان استفاده کنندگان مواد مخدر است. دیگر محیط و مکانهای مرتبط با رفتار مریض است، یعنی به این معنی که با محیطی که مریض در ارتباط است، با افرادی که در ارتباط بوده قبلا و بعد از تداوی دوباره با اینا ارتباطات برقرار میکنه، و یا در محیطی که زندگی میکنه دسترسی ساده به مواد مخدر است، قیمت پایان مواد مخدر است، و دیگر افراد دوستایش که قبلا با این مواد مخدر استفاده میکرده با اینا که در تماس میشه پس دوباره تشویق میشه. عامل دیگهش احساسات منفی هست که خود مریض در برابر خود داره، و یا ای که بعض چالش های پرانگیز یا انگیزه های منفی به خود را میتن. در نتیجه یک برداشت غلط از تداوی، برداشت غلط از محیط، برداشت غلط از گفتار، و یا ای که امی پروسه تداوی و یا گفتاری که امی مشاور ما برش میده، و یا یک برداشت غلط در قسمت خود میکنه و در نتیجه مریض دوباره ریلپس میکنه. دیگر یکی از عوامل دیگر عوامل فرهنگی و اموراتی که مربوط به رسم و رواج ما شما میشه، یعنی هی که بعد از اینکه مریض تداوی میشه و در یکی از محافل خوشی و در یکی از جشن ها و یا هی که امورات فامیلی خود وقتی که اشتراک میکنه، در اوج یک تعداد مردم استفاده از مخدرات میکنه، مثلا بلوم در اطراف ولایات، یا مردم از چرس استفاده میکنه، و یا ای که بعضی که از تریاک استفاده میکنن، یا پس دوباره مریض یک شیوه تشویقی را به خود میگیره که از نظر فرهنگی و کلتوری این باعث ریلپس مریض میشن. عوامل دیگری که بازی میکنه یک تعداد محرکات اصلی هست که در ذهن خود مریض خطور میکنه، اینا همه در ریلپس مریضان نقش مهم بازی میکنه.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که استفاده از مواد مخدر توسط مادر حامله سبب سقط کودکش می شود؟ در این رابطه صحبت های دکتر واحدالله کوشان را می شنویم.
در مجموع مواد مخدر ساختار کیمیاویش طور تنظیم شده که این از مانی پلاسنتا عبور میکنه. پلاسنتا یک پل ارتباطی میان مادر و جنین در داخل بطن مادر است، تغذیه میشه از خود جسم مادر از طریق خون و جنین تغذیه میشه. مواد مخدر چون یک مواد منحل در شحم است و در زمین میشه بسیار با سادگی از این مانی پلاسنتا عبور کنه و داخل خون خود جنین شود. همان تاثیرات منفی که بالای یک مادر حامله مواد مخدر دارد، همون تاثیرات منفی بالای جنین هم دارا می باشد. و یکی از عوامل عمدهش سقط جنین است، تقلصات داخل رحم بیشتر می سازد و ای خود جنین که با دسته مراحل مختلف غرس می باشد در خود رحم مادر، ای از اون جای غرس شدگی بیرون بکشه و این حرکات به چیزی می شد تا سخت شود یک طفل. و در زمین ماده مخدر در مایه امینوتیک یا مایه که طفل لوج زندگی می کند و شناور می باشد، ای هم یه مخلوط میشه. زمانی که مخلوط شد با کمبود اکسیژن جنین مواجه میشه و باعث سخت میشه. مواد مخدری که بیشتر باعث سخت جنین میشه و استیمولانت های مواد محرک است. مواد محرک متامفتامین یا شیشه است، امفتامین است و کوکائین است، نیکوتین و غیره میباشد، چون این تحریک پذیر است و این بیشتر و بیشتر از طریق خون و مادر برای سیستم عصبی جنین تاثیرات منفی دارد. بر جانب دیگر چون شدتش بیشتر از زمینه را به خاطر سخت جنین مساعد میسازد. در قدم دوم هیروئین است که تجربی ثابت ساخته و ریسرچ‌هایی که صورت گرفته، این هم به نوبه خود باعث سخت جنین میشه. در قدم نسوم تریاک و حتی دواهایی که بدون مشوره دکتر میگیره و استفاده میکنه، این هم باعث سخت جنین میشه. با ترتیب تبلت خواب آور، چرس و در مجموع مواد مخدر به نوبه خود تاثیرات منفی بالای مادر حمل و بالای جنین داشت.
آیا می دانستید؟
وزیر صاحب نشانه های عمده نزد فرد تداوی شده قبل از برگشت به استفاده از مواد مخدر کدام است؟ و مسئله دیگه ای که برخی معتادا و خانواده هایشان میگن که بی‌توجهی روانشناسان در انگام تداوی نیز بعضن سبب میشه که فرد معتاد با مرخص شدن از مرکز تداوی دوباره معتاد شود.
علائم هشدار دهنده بازگشت دوباره به اعتیاد افسردگی هست، اضطراب هست، میل و یا اشتیاق به مصرف مواد مخدر است، عود عاطفی یعنی به محبت داشتن به مواد مخدر می باشد. فردی که در جریان تداوی بوده ممکن مهارت های لازمی را کسب ننموده و قادر به انجام نگفتن به مواد مخدر نخواهد بود. زمانی که یک مصرف کننده ای مواد مخدر و یا هم مواد مخدر را میبیند، میل یا وسواس یا کراوینگ به طرف مواد مخدر پیدا میکند. اما این فرد با بهانه های گوناگون خود را به طرف مکانی میرساند که در اون مکان مواد مخدر دریافت و یا هم مصرف آن برایش راحت بوده تا نتواند مردم بالای این فرد شک و شوبی پیدا کند. اما فرد معتاد دفتنی وزن خود از دست میدهد، تغییر در رفتار فرد، تغییر در گفتار فرد، تغییر در خلق فرد، تغییر در خوراک فرد، تغییر در تمام مسائل روزمرش یک تغییر دفتنی وارد می شود که خانواده و اطرافیان آن را به خوبی درک کرده خواهد تانست. زمانی که مراجع یا کلاینت به روانشناس خود مراجعه می نماید، در زمان ترک مواد مخدر کانسلر یا روانشناس در تشخیص اختلال های مراجع خود عاجز بماند و قادر به تشخیص اختلال مراجع خود نشود، چطور بتواند که برای مراجع خود یک پلان تداوی کامل و جامعی را طرح کند؟ اگر روانشناس قادر به دریافت مشکلات های روحی، روانی، جسمی، اجتماعی مراجع خود گردد، می تواند برای مراجع خود یک پلان تداوی درست را، راهکار درست را و پیش ببرد. در زمان دریافت کیس یا اختلال مراجع خود، برای همان اختلال باید یک پلان تداوی کامل را برنامه ریزی نماید که مراجع قادر به عقض جلسات خود گردد. در زمان جلسات که کلاینت یا مصرف کننده مواد مخدر دریافت می نماید، قادر به مهارت های لازمی را دریافت نماید. زمانی که در اجتماع می آید، زمانی که کسی برایش یا فردی برایش می گد یا رفیقشان که در جریان مصرف مواد مخدر با هم دوست بودن، برایشان پیشنهاد می نماید که شما بگیرین مواد را مصرف نماید و این مراجع چون برنامه ها و مهارت های لازم را عقد نموده، قادر به این باید شود که برای فرد معتاد مهارت های نگفتن را یاد داشته باشد. باید روانشناس یا کانسلر برای مراجع خود برنامه های اساسی که در جریان تداوی طرح نموده است، از آن برنامه ها برای مراجع خود فالو اپ یا برنامه تعقیبی نیز داشته باشد که برنامه تعقیبی به سه نوع می باشد. یک، خود کانسلر یا روانشناس به تعقیب مراجع خود می رود که همان مهارت های لازمی را که در جریان تداوی عقض نموده است راهنمود برایشان نیز نماید. موضوع دومیشان، کلاینت یا مراجع خودشان زمانی که دچار مشکلات می شود با کانسلر یا روانشناس خود مراجعه می نماید و مشکل خود را با روانشناس خود در جریان می گذارد و روانشناس قادر باید به این شود که بیز یا عامل اساسی مشکل کلاینتشان چی هست. و موضوع سومیشان، تبادل نظر از طریق تماس های تلفنی می باشد.
وزیری صاحب تشکر میکنم از شما. هوشمند صاحب، شیوه بهتر کدام است تا کارمندان اجتماعی با در پیش گرفتن آن مانع ایجاد مجدد فرد شوند و خانواده و اقارب فرد معتاد در مرحله پس از ترک مواد مخدر چه مسئولیت هایی دارند تا مانع ایجاد مجدد عضو خانوادهشان شوند؟
متاسفانه از عدم امکانات و تعداد مریضان در افغانستان و جز از مؤسسات دیگر مکانهای ترک ایتیاد پروسه تعقیبی مریض را ندارند. یک کارمند اجتماعی زمانی که پروسه تعقیبی یک مریض را بدوش دارد و یا هم مسئول و مدیر قضیه یک مریض است، بگونه آنچنانی که باید با مریض خود سهولت ایجاد کند و تمامی مشکلات مریض خود را از زمان بستر بودن یادداشت کرده رسیدگی نکند و یا هم پابند و وعده و تقسیم اوقات تنظیم شده که دارد ملاقات با مریض خود نباشد، چانس ریلپس یا برگشت مریض زیاد و زیادتر می شود. زمانی که مریض معتاد به مواد مخدر از بستر رخصت می گردد، کارمند اجتماعی و یا هم کارمند دیگر صحی باید مدیر قضیه این مریض باشد. مثلا اگر مشکل صحی دارد، در ارتباط با فامیل مریض آن را تعقیب کند که با مریض معالجه شده برخورد درست می شود یا نه، یا مشکل صحی آن را فامیل جهت تداوی اقدام کرده یا می کند یا خیر، یا مشکل حقوقی دارد تعقیب نماید مانند یک وکیل مدافع که کارها به کجا رسیده، آیا مریض تداوی شده به حق و حقوق خود رسیده و یا که خیر. همین گونه مسائل دیگر متاسفانه هم وجود دارد و فرهنگ افغانی عدم امکانات در افغانستان زمینه چنین خدمات به مریض شفایاب مساعد نکرده و مساعد نیست. مسئولیت های فامیل در قبال مریض شفایابشان سرمایه صحتیابی مریض محسوب می شود. یعنی اگر فامیل ها به گونه درست از مریض شفایاب خود مراقبت و محافظت نکنند، در حقیقت سرمایه صحتیابی مریض خود را قطع و ضایع کردند. هیچگاه پس از معالجه با مریض خود مثل روزهایی که مریض برخورد میکردن رفتار نکنند. پشتیبان مریض خود باشند. در هر مسئله و امور با ایشان مشورت داشته باشند. بجای کارهای آمرانه شیوه نرمتر و مدارا و مشورت را پیش بگیرند. جهت مدعم شدن دوباره مریضشان در جامعه تلاشهای خود را بکنند. احساس همسویی و همدستی به مریض خود بدهند تا دوباره مریض ریلپس و برگشت نداشته باشد. کوشش بکنند که مصروفیت سالم به گونه‌ای که تحت نظارت خودشان باشد زمینه سازی بکنند به مریض خود. آگاهی به عام مردم در مورد احتیاط تداوی یا معالجه معتاد و برخوردهای پس از معالجه داده شود. یعنی عدم آگاهی اجتماع یک خطر برای مریض شفایاب است تا متاسفانه دوباره ریلپس میکنند این مردم. مسئولیت های اجتماع در برابر مریضان شفایاب از کلمات تحقیرآمیز مسخره‌گونه استفاده نکنند. مریض را پس از شفایابی دوباره به گونه سالم بپذیرند. از اشتباهات و مشکلات قبلی که داشت برای شادآور نشوند. در امورات اجتماعی نظر و مشوره ایشان را بگیرند و احساس کمی برش نتن. هر فرد در اجتماع خود مسئولیت دارد تا از خرید و فروش مواد نشاور جلوگیری کنند. افراد متخلف را به ارگان‌های زیرک نشانی شد بکنند تا توانسته باشند از افراد سالم جامعه خود محافظت و از افراد شفایاب از دام اعتیاد از ریلپسشان یا برگشت دوبارهشان جلوگیری کرده باشند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا بریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از این برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم. دنبال تریک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شوه.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
خب اگر به نشانه های اعتیاد مجدد فرد تداوی شده برگردیم، پوپل صاحب، نشانه های اعتیاد مجدد در افراد کدام است؟ چون برخی دکتران تداوی ناقص را علت ریلپس می دانند، خود تداوی ناقص چی است؟
تداوی ناقص به این معنی که یا ای که مریض خودش علاقمند نمیشه به تداوی و یا ای که از مرکز تداوی پا به فرار میگذاره و یا هم ای که در جریان تداوی توسط دوستانش و اعضای فامیلش یایش برش مواد آورده میشه و ای در جریان تداوی از مواد مخدر باز هم استفاده میکنه. در پالی از این تداوی ناقص ما گفته میتونیم که از نظر مدت زمان کوتاه میباشه، یعنی ای که مدت زمانی که نظر به استانداردهای بین المللی از او در نظر گرفته نمیشه و شیوه های تداوی غیر استاندارد در تداوی موجود است. هر یک مرکز تداوی که به نام معتادین ایجاد شده و یاره به شیوه های تداوی های مختلف در پیش رو گرفتن که اونا هم میشه که بعضن غیر مستند باشه و همچنان یکی از شیوه های تداوی که در ریلپس مریضا نقش بازی میکنه به شکل تداوی جبری است. یعنی ما باید قبل از اینکه مریض آماده ترک اعتیاد چه و باید کتش یک مشوره و یا یک کانسلینگ فوق العاده خوب دقیق صورت بگیره تا ای که مریض آماده به ترک اعتیاد شوه و هرگز او تو مریضا باز رو به ریلپس نمیارن. توصیه یک دکتر با یک مریض معتاد همیست که اول تصمیم مهم بگیره در ترک اعتیاد، چرا که ریلپس در نزد از این مریضا تقریبا بعد از ترک اعتیاد اکثرا دیده میشن. بنابراین نقش اساسی و مهم تصمیم خود فرد معتاد بازی میکنه. به این لحاظ توصیه یک دکتر همیست که از مخدرات دور باشه، از تفکراتی که سبب به وجود آمدن ریلپس در نزد میشه دور باشه، به خود یک مصروفیت سالم پیدا کنه، یک ورزش کنه یا ای که در پالی اعضای فامیل خود به شکل یک فرد دلسوز با خانواده خود عمل کنه، به سر خود دل بسوزانه، به فامیل خود دل بسوزانه، کوشش بکنه که تا از مخدرات دور باشه. ریلپس و یا یک عوت مرز تعلق به شخص داره. اگه او شخص بخواید که به صفحه ریلپس نره و فامیلش سر شخص دل بسوزانه، یک رفتار نیک و کردار نیک بعد از صفحه ترک اعتیاد با مریض داشته باشه و یا اکثر مریضا به صفحه ریلپس نخواهد بره. ولی ای که اگه فامیل سرش دل نسوزانه، خود مریض سر خودم دل نسوزانه، به تفاوت در برابر خود در برابر فامیل باشه و دلبستگی به خودم نداشته باشه، حالت دلسوزی نداشته باشه و ذهنیتی های خرابه به خود و محرک های خرابه به خود رابطه و یاره و با او تعداد دوستایی که قبلا با ای در تماس بوده با اونا در تماس باشه، بناهن مریض باز هم به صفحه ریلپس میره.
با تشکر از مهمانان برنامه که در این بحث با ما اشتراک کردن و تشکر از شما شنونده های عزیز که برنامه هفته کاروان زهر را تا پایان دنبال کردین، تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر.